دوستان نازنین، همچون خدمتون اعلام کردم با جناب انور میرستاری گفتگو خواهیم داشت که ایشون مسئول ارتباطات و یکی از اعضای شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لایک هستند که با کلمه مخفف جدل ازش نام برده میشه. درود بر شما جناب میرستاری.
درود بر شما خانم زری عرفانی که همیشه به اصطلاح میکروفون مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی رو زنده نگه داشتیم. درود بر شما و شنوندگان گرامی.
با سپاس از اینکه شما وقتتون در اختیار ما قرار دادید. اگر که ممکن لطف کنید یه مقدار در مورد جدل برای دوستان صحبت کنید که بیشتر آشنا بشن و با نقطه نظرهاتون و اینکه چه کارهایی رو انجام دادید و در پیش رو دارید بفرمایید. میکروفون در اختیار شماست.
منم از شما سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین. اجازه میخوام که این گفتگو رو با یاد زندانیان سیاسی، به ویژه کسانی که الان بیش از 70 روزه که در اعتصاب غذا به سر میبرن و خطر مرگ آنها رو تهدید میکنن، آغاز کنیم. من باید اینو بگم که در اینجا نظرات شخصی خودم رو میگم. درسته که مسئول ارتباطات و عضو شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لایک ایران هستم. برداشت خودم رو از این تشکل سعی میکنم اینجا رو توضیح بدم. همینجور که از اسم نهاد ما معلومه، ما جمهوری خواه دموکرات و لایک هستیم. یعنی بر نهاد ما تلاش میکنه برای دموکراسی در ایران و دموکراتیزه شدن جو سیاسی ایران و همچنین جدایی دین از دولت برنامه‌اشو پیش ببره، در این راه تلاش میکنه و بدیهی که ما یه نیروی جمهوری خواه هستیم و به حکومت فردی و ابدا اعتقاد نداریم. در کنار این سه است که برای ما خیلی مهمه، ما به پیمان جهانی حقوق بشر و مبارزه با نقض آشکار حقوق بشر در ایران و همچنین به برابری حقوق زنان و مردان و حقوق شهروندان که از هر قوم و ملیت و دین و بیدینی و فلسفه و حزب و مرامی باشند معتقدیم. ما برای عدالت اجتماعی و رفاه همگانی و برای دفاع از خواسته‌های معلمان، کارگران، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران و برای زیستگاه یا محیط زیست و افرادی که زیستگرا، یعنی فعالین حقوق بشری زیستگرا و زیستگر هستن و برای جلوگیری از نابودی زیست بوم و جلوگیری از پارازیت های سیاسی که همین رژیم جمهوری اسلامی باشه و پارازیت های ماهواره‌ای علیه آلودگی هوا و آب و زمین و علیه خشک شدن رودخانه و دریا و دریاچه و آلودگی اونها سعی میکنیم مبارزه کنیم. ما خود را جمع همه احزاب و افرادی میبینیم که در این اصول به ویژه اون سه اصل اساسی که گفتم خودشون را میبینن و از همه همراهان این احزاب و افراد از همراهان خودمون میدونیم. ما به اعضای خودمون معمولا همراه میگیم و دست همکاری به سوی همه آنهایی که به این اصول و به ویژه به یه اصل بدیهی که همون سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی باشه دراز میکنیم و ما به هیچ وجه به اصلاح طلبان، چیزی که اسمش شده اصلاح طلبان دولتی، معتقد نیستیم و کسانی که با این نیروها همکاری میکنن در چارچوب فعالیت‌های ما نمی گنجن. حالا اگر شما سوالی دارین من در خدمت شما هستم تا اونجا که بتونم به پرسش‌های شما پاسخ بدم.
از جایی که ما در بلژیک هستید و فعالیت های دیگه هم دارید، بعد نبود در مورد اون فعالیت های هم صحبت بکنید و اینکه با پارلمان اروپا در ارتباط هستید، آیا شرایط ایران رو سعی کردید که کاملا به اونها نشون بدید و آیا اونها همکاری کردند و یا اینکه به هر حال من چند تا سوال دارم با هم دیگه خواستم ببینم که آیا این جدل سعی کرده که آلترناتیوی بشه و بتونه کار اساسی انجام بده؟ بفرمایید.
ما خودم شخصا عضو حزب سبز بلژیک و از اون طریق عضو احزاب سبز اروپا هستم. متاسفانه در این دوران اخیر انتخاباتی که در اروپا شد و دست راستی ها بیشتر رو کار اومدن در خیلی جاها از جمله در پارلمان اروپا و این مسئله برجام که پیش آمد، اون نیروهایی که از طرف اروپا با ایران در تماس هستن از جمله کمیته به اصطلاح هماهنگی نمایندگی ایران و اروپا، بخش حقوق بشر و خیلی جاها به طور عمدی همه کارا رو استوب کردم. دیگر مثل سابق به حرفای اپوزیسیون گوش نمی کردم و تا اونجایی که ممکن بود سعی می کردم خودشون رو به جمهوری اسلامی نزدیک کنم و هر کدوم از این کشورها و در کلیت اروپا بیشتر قراردادهای اقتصادی را با ایران ببندن. در نتیجه اینا کاری می کردن که با ماها همکاری نکنن. با ما میگن منظورم جدل نیست، منظورم اپوزیسیون ایران در کلیته، برای اینکه جدل تا اونجایی که ممکنه با نیروهای خارجی زیاد تماس نمیگیره و از استقلال ایران و از استقلال حزبی و فکری ایران و جریان خودش خیلی خیلی دفاع میکنه و به این مسئله حساسیت ویژه ای داره. ولی من خودم به عنوان یه بلژیکی یا یه ایرانی بلژیکی که در جریان سبزا هستم شاهدم که در این دوران اون کمیته نمایندگی تا اونجایی که تونست مسائلشو حتی به جای اینکه جلسات خودشو در بروکسل بذاره که ماها و ایرانی های دیگه که به مسائل ایران حساسن در اون جلسات شرکت کنن و بدونن که اینا کی اما چه صحبت میکنن، به جای این کارا چون ماهی یه بار نشست نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ اینا هم سعی کردن این نشست مربوط به ایران رو به اونجا بندازن که ماها نتونیم در اونجا شرکت کنیم و حتی مدتی کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا به مسائل حقوق بشر ایران خیلی خیلی بی‌تفاوت موند و اگه کارنامه‌ش در این چند سالی که نماینده جدید اونجا هستش بررسی کنید میبینی که کمترین برنامه سخنرانی در مورد ایران بوده، ولی با توجه به شرایط جدیدی که برای دنیا ثابت شد که جمهوری اسلامی همچنان حقوق بشر را رعایت نمی کنه، دوباره اینا مثل که به خودشون اومدن و در همه ما خانم برومند و خانم دکتر فیروزه نهاوندی به این کمیسیون حقوق بشر دعوت شدن تا در رابطه با وضعیت حقوق بشر ایران در اونجا صحبت کنن. این اعتصاب غذای اخیر زندانیان سیاسی باعث شد که کمیسیون حقوق بشر و کل پارلمان اروپا دوباره یه تکانی بخورن و از اون طرف هم دیدن که برجام را جلوش را خامنه‌ای به نوعی گرفت و سنگ اندازی کرد و اینا فهمیدن که در حال حاضر قراردادهای اقتصادی با جمهوری اسلامی چنان ثباتی نخواهد داشت و سعی کردن کارهاشون رو یه مقدار چه میگن لنگان لنگان پیش ببرن، گرچه ما شاهدیم که فرانسه به هر حال تونست اون هواپیماهای گران قیمت خودش رو در این روزا به ایران بفروشه. هم از یه بر تلاش میکنن که روابط اقتصادی خودشون با ایران داشته باشن و از این گنج بادآورده ایران که در دست آخوندها مونده و به عوض این که خرج ملت ایران بشه، خرج جنگ هایی در خاورمیانه برای سوریه، در عراق، یمن، یا خرابکاری هایی در افغانستان و جاهای دیگه در منطقه میشه، اینها میخوان از اون پول های بادآورده به چنگ خودشون در بیارن. ولی خوشبختانه اپوزیسیون ایران بیداره و چشماش بازه و این نیروهای حداقل اروپایی را من از آمریکا زیاد خبر ندارم راحت نمیذارم و مسائل حقوق بشر را روزی نیست که به اینها گوشزد نکنن. خوشبختانه یکی از معاونین کمیسیون حقوق بشر همون خانمی است که قبلا رئیس کمیسیون حقوق بشر بود، خانم باربارا لوخبلر که از احزاب سبز اروپا و از آلمان. ایشان همچنان مسئله حقوق بشر ایران رو خیلی خیلی پیگیره و مرتبا با وزارت امور خارجه ایران و با سفارت ایران مکاتبه میکنه و وضعیت زندانیان سیاسی و اعتصابی رو گوشزد میکنه و از اونها سوال میکنه و با اونها در حد دیپلمات و در حد اروپا هشدار میده که چون مسئولین جمهوری اسلامی مسئول جان زندانیان سیاسی هستن.
جناب میر ستاری، دوستی سوال کردن که تفاوت شما با جنبش دموکراتیک و لایک چیست و آیا با سلطنت طلبان همکاری دارید؟
من که گفتم ما کاملا جمهوری خواه هستیم، در نتیجه با هیچ نوعی از سلطنت که اعتقاد به حکومت فردی داشته باشن، چون تو سلطنت حالا هرچی هم حداقل در تئوری بگن که هم به جدایی دین از دولت معتقدن که به نظر من درست نیست، معتقد نیستن. زمان شاه دیدیم که شاه بیشتر این نزدیکی رو به مساجد و مشهد و یعنی اون زیارتگاه نه مردم مشهد اینا داشت، حالا کار نداریم. حداقل تو تئوری قبول کنیم که اینا میخوان در آینده دین رو از دولت جدا کنن، ولی یه اشکال اساسی دموکراسی اینا داره که همون ولایت فقیه رو در یه فرد میبینم. منتها ولایت فقیه اینا فرقش اینه که از نظر دینی اگر معتقد باشه این مقدار شل هستن، ولی در جمهوری اسلامی هم سلطنت داریم هم خلیفه گری داریم. اینا ممکنه خلیفه نباشن ولی سلطنت و خودکامگی و یکتاپرستی و یک نفر که هم خودش حکومت کنه هم بعدش اگه فرزندی داشته باشه، فرزندش یا زنش یا نمیدونم برادرش، یعنی جز این فرد و جز این خانواده کسی لایق حکومت مردمی نیست و این یه امر غیر دموکراتیکه. در جمع ما به هیچ وجه این اصل پذیرفته نیست. ما با سلطنت طلبان به هیچ وجه همکاری نداریم و هر جمهوری خواهی که با سلطنت طلبان همکاری کنه با اونم همکاری نمی کنیم. ما با نیروهای جمهوری خواهی که حتی دموکرات که قابل داخل یومن اگه لایک هم باشن که با اصلاح طلبان دولتی یا با سلطنت طلبان همکاری کنن، ما به هیچ وجه با این نیروها نشست و برخاست و مکاتبه نمی کنیم و همکاری نداریم.
جناب میرستاری، باز دوستی سوال کردن که نظر شما راجع به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم چیست و برنامه اقتصادی شما چه تفاوتی به برنامه اقتصادی جمهوری اسلامی دارد؟
ببینین، ما یه حزب سیاسی خاص نیستیم. تو جمع ما میتونه یه کمونیست، یه حتی مذهبی که معتقده که در حکومت آینده دین نباید در دولت دخالت کنه، یه آدم احزاب محلی مثل حزب دموکرات کردستان، کومله، هر حزبی که شما میدونید در نظر میگیرین در ایران هستن و نیروهای دموکرات که فعلا متأسفانه یه حزب درست حسابی در ایران ندارن، امیدوارم اونها هم در آینده جای خودشون رو داشته باشن. البته من طرفدار این احزاب نیستم ولی برای احترام به آزادی معتقدم که اونها هم باید بتونن احزاب خودشون داشته باشن. منطقه احزاب لیبرالی که بازم به مردم سالاری یعنی به جمهوریت و به دموکراسی و به جدای دین از دولت و اون مسائلی که شمردم، عدالت اجتماعی، همه ثروت رو خودشون نخواهن، بدونن که یه سری ثروت باید عادلانه بین مردم یعنی مثلا را دولتی باشه و خیلی مسائل دیگه. به طور خودم که جدل یه برنامه سیاسی مستقلی نمیتونه بده، ما جمع اینا هستیم، ما فکر می‌کنیم این احزاب هستن که باید بیان برنامه های سیاسی خودشون رو بدن و مردم به برنامه های اونا نگاه کنن، یکی بره فدایی بشه، یکی میخواد نمیدونم عضو فلان ایکس بشه، حزب بشه فلان لیبرال بشه، یا عضو یه حزب زیستگاهی مرکزیستی که هنوز متاسفانه وجود نداره ولی در آینده حتما خواهد بود بشه. و ما به اصطلاح میتونیم بگیم که نظارگر این اوضاع هستیم. ما میخواییم جو کلی ایران دموکراتیک باشه، یه پارلمانی در ایران باشه که در اون همه آحاد مردم ایران با هر گرایش که اصلا نمایندگان خودشون اونجا داشته باشن و این نمایندگان بدون خشونت و درگیری در یک جو سالم با همدیگه گفتگو و دیالوگ بکنن، قانون بنویسن، قانون متمدن با در نظر گرفتن حقوق واقعی شهروندان و کشور از این طریق اداره بشه و از احزاب و دیدگاه های مختلف برای ریاست جمهوری در ایران کاندیدا بشن و مردم با شناخت کامل به اونا رأی بدن. مثلا نگاه کنیم، ما ایرانی ها بیشتر آمریکا رو نمیپسندیم و کارهای اونا رو غیر دموکراتیک میزنیم که خیلی وقتا غیر دموکراتیک هست، ولی برای همین انتخاباتی که ترامپ ببخشید داخل گیوم دیوانه انتخاب شده، بیش از 2 سال در آمریکا مبارزه انتخاباتی بود، در تلویزیون بحث میکردن، در روزنامه ها مینوشتن و مردم جاهای مختلف میتینگ میذاشتن و نمایندگان محلات اینا برای اونا سخنرانی میکردن. ولی در ایران اون چی که امروز میگذره به اسم جمهوری چی میگن تیشه بر ریشه جمهوریت میزنه. ما یه چنین چیزایی میخوایم که در ایران فرض کن وقتی موقع انتخابات جمهوری هست، حداقل از 2 سال پیش مردم بدونن که کیا نامزد انتخاباتی شدن، تو روزنامه ها مخالفه موافقین اونا بنویسن، تو تلویزیون مخالفه موافقین اونا طرفداراشون با همدیگه متمدنانه بحث و گفتگو کنن و مردم آگاهانه پای صندوق رأی برن و بدون اینکه تقلبی در انتخابات بشه، اونی که مورد محبوب و به اصطلاح دلخواه مردمه برای 4 سال و خیلی خیلی دیگه خوب و مردمی باشه، برای 2 دوره انتخاب میشه و بعد از 2 دوره مدل بازی پوتین یا بشار اسد یا اونچه که در کره شمالی هست، آقای کمونیست خودش مرده بعد پسرش رئیس جمهور شده، الان هم نوبت نوشه، یا جمهوریتی که تو عراق و جاهای دیگه بود که هیچ سنخیتی با جمهوریت نداره. ما اونا رو نمیخوایم، ما یه دموکراسی واقعی و مردمی میخوایم. حداقل امروز ما در تئوری به این مسئله واقفیم و امیدواریم که در این راه موفق بشیم و امروز در این راه تلاش میکنیم که آینده ایران به دست فرزندان ایران و مستقل از نیروهای خارجی اداره بشه و با همسایگان خودمان جنگ و جدلی نداشته باشیم، در صلح و دوستی به سر ببریم. میخواد ترکیه و عراق، کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگه باشن. ما به صلح احتیاج داریم و شخصا معتقدم که ما میتونیم در منطقه همه مدل اروپا رو یه بازار مشترک با کشورهای همسایه داشته باشیم، روابط خیلی خوبی داشته باشیم چه از نظر فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بتونیم بین خودمون و کشورهای مثل تاجیکستان و آذربایجان و کشورهای دیگه شمردن مرزها رو از بین ببریم و خیلی دوست و برادرانه با هم زندگی کنیم.
آیا این سوال برنامه اقتصادی شما جواب دادین؟
یعنی من گفتم که ما یه حزب خاصی نیستیم که بگیم که برنامه اقتصادی ما اینه، ولی اون گرایشی که تو جمع ما هست و تا حالا دیدم دفاع میکنیم، ما از رفاه اجتماعی عمومی میگیم دفاع میکنیم، یعنی اونجوری نیستش که بگیم سیستم آمریکا و نمیدونم امپریالیستی برای ما ایدئاله و سیستم کمونیستی هم تو جمع ما نمیگن. صدا بسی خراب شد.
بعضی وقتا یک وقفه خیلی کوچیکی هست. نه بفرمایید، ادامه بدید.
آره، منظورم اینه که ما یه حزب نیستیم. در بین ما ممکنه فردا طرفدارای محیط زیست یه برنامه ارائه بدن، کمونیست‌های ما یه برنامه، سوسیالیست.
خب جناب میرستاری، و از اونجا که با برنامه‌مون یعنی زمانمون کمه، یه مقدار میخوام هم فشرده برنامه رو پیش برم و سوالا رو مطرح بکنم. اوکی، پس در این رابطه شما صحبت کردیم، و آیا جدید فعالیتی که میکنه، تلاشی میکنه برای اینکه بتونه آلترناتیو بشه یا آلترناتیو ارائه بده؟ فکر نمی کنید که کمبود آلترناتیو باعث شده که این رژیم تا کنون بتونه به این صورت بتازه؟ لطفا پاسخ بدید.
فشرده میگم، تلاش جدل اینه که احزاب و نیروهایی که در اون اصول ما می گنجه پیدا کنه، کنار هم بیاره، با هم بشینیم گفتگو کنیم برای آینده ایران و همکاری برای سرنگونی ایران. آره، تا حالا جدل بارها با 8-9 گروه دیگه که با هم همسو هستیم نشستیم صحبت کردیم. همه این گروه ها خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستن برای آینده ایران، که آیا باید فدرالیست باشه، حکومت مرکزی باشه، یا حکومت مرکزی باید از قدرتش کم بشه و بیشتر قدرت رو در مورد مناطق به مناطق مختلف داد. در این زمینه ها با هم دیگه رایزنی میکنیم، صحبت میکنیم، نشست میذاریم و تلاش میکنیم که در آینده همکاریامون بیشتر بشه، و به زودی احتمال داره که این گروه ها با هم دیگه اطلاعی مطبوعاتی بدن و بگن که تا حالا چه کارهایی کردن با هم دیگه.
خب من یک سوال پایانی دارم، و اینکه در شرایط فعلی که هاشمی رفسنجانی وجود نداره، به چه صورت هست توازن قوا الان در ایران، و چه آینده‌ای رو شما پیش بینی می‌کنید؟
اولا من خیلی خیلی متاسفم که بعضی ها رفسنجانی رو با امیر کبیر مقایسه کردن.
کاملا جای تاسف داره.
البته این مقایسه من رو به فکر واداشت، یا گفتم یا امیر کبیر مثل رفسنجانی یه قاتل و جانی بوده که اینا میگن این مثل اونه، یا چی میگم رفسنجانی رو بی خودی به این مرد بزرگ چسبانن.
اگه خاطرتون باشه احمدی نژاد هم گفته بودن یه بار. بله متاسفانه.
بله، یا بدتر از همون بعضی ها گفتن که مصدق ایران بوده، در حالی که مصدق لایق بود، ملی‌گرا بود و کاری کرد که تو دنیا اسمش موند، یعنی استقلال ایران و ملی شدن نفت، که تمام کشورهای دیگه نفتی از مصدق درس گرفتن. یا در مصر با توجه با الهامگیری از مصدق اومدن، به اصطلاح صدا و منابعشان رو ملی کردن. مصدق سرمشق به اصطلاح تمام آزادی خواهان و لایک ها در آورمیانه در دنیا. برحال رفتن من همون که در فیسبوک هم نوشتم، ببخشید، رفسنجانی یعنی جمهوری اسلامی، رفسنجانی جمهوری اسلامی یعنی رفسنجانی. اگر در این 38 سال
خب در نبودش الان چه خواهد شد؟
بله،
شما گفتید رفسنجانی یعنی جمهوری اسلامی، حالا در نبودش تغییر ایجاد خواهد شد؟ پیش بینی شما چیه؟ لطفا در عرض 2-3 دقیقه جواب بدید.
پیش بینی من، راستش بگم، من خودم خیلی خیلی خوشبین هستم. تو این 30 چند سالی هم که در تبعید به سر میبرم، همیشه با امید و با آرزوی سرنگونی جمهوری اسلامی بودم. با رفتن یک فرد که یه سیستم به هم نمیخوره، با رفتن خمینی هم خیلی ها فکر میکردم که سیستم به هم میخوره. این یه سیستمه، منتها این هیچ ربطی به مرگ رفسنجانی بودن و نبودنش نداره. خوشبختانه الان مردم، نمیدونم باید خوشبختانه بگم، خوشبختانه منظورم اینه که مردم آگاه شدن، متاسفانه از اینکه مردم جونشون به لبشون رسیده. اگه شما دقت کنین تو این چند روز اخیر در اطراف اصفهان مردم فقیر روستاها به خاطر بی‌آبی تظاهرات کردن، چونشون به لبشون رسیده و گفتن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ما آب میخوایم، ما زندگی میخوایم، ما کشته دادیم، ما به جبهه رفتیم و این از ثمره کار ما. از اون ور کارگرها رو شما دیدین، شاهد بودین که در کارخانه رو در روی پاسدارا وایستادن، شاید تا حالا از پاسدارا میترسن و پاسدارا رو خطاب قرار دادن و گفتن که حق من و شمای پاسدار رو سرمایه‌دارا میخورن و ما را به جون هم انداختن. و این کارگرها دیدین که تظاهرات کردن، یا خانواده های زندانیان سیاسی زندان ایوین رفتن. این کار در ایران کار کوچکی نیست و باید ما اینها را به دیده به اصطلاح تحسین نگاه کنیم، به این احترام بذاریم. و این حرکت ها، من اینا میخوام بگم، این حرکت ها داره به هم میپیونده. اینها یه نسمه های آزادی هن که چون وزن گرفته به توفان تحسین شد و این توفان، باور کنی شعار نمیدم، به این اعتقاد دارم، باور دارم این طوفان این جرثومه فساد را از ایران به زودی پاک خواهد کرد.
همین. با سپاس از توضیحات دادید، روز خوبی براتون آرزو میکنم و امیدوارم که خبرهای بهتری ما بشنویم از جریان جدل و آلترناتیوی رو بتونم بعد از سالها تشکیل بدن که مردم ایران به هر حال واقعا جونشون به لبشون رسیده. روز خوبی براتون آرزو
می‌کنم. خیلی ممنون که این وقت رو در اختیار من گذاشتین. از اینجا اجازه می‌خوام که دو چیز رو بگم. از شنوندگان شما هم دعوت می‌کنم اگر با ما هم فکر و هم سو هستن به جدل بپیوندن. کافی که فقط خودشون تصمیم بگیرن، ما رو آگاه کنن. ما سایت داریم به اسم ندای آزادی، میتونن در اونجا با ما تماس بگیرن یا تمام بیانیه و اساسنامه ما رو اونجا بخونن. دوم اینه که ما در ماه فوریه نشست سراسری خودمون رو داریم و به احتمال زیاد برنامه ما از روی پالتاک به طور مستقیم پخش خواهد شد. امیدوارم که دوستان و شنوندگان ما بتونن با ما باشن و گوش بدن و نظرات
لطفاً خودشون. آدرس ندای آزادی رو یه اسپل بکنید که چجوری نوشته میشه، با چی هستش، دات کام
اما فارسی. اگه فارسی بنویسن جنبش جمهوری خواهان دموکراتیک و لایک ایران یا ندای آزادی ایران، سایت ما رو پیدا خواهند کرد.
بسیار عالی، روز خوش.
زنده باشین، روز شما خوش.